رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
همونطور که می‌دونید اتفاقی که در دنیا داره می‌افته این استش که ما از یک نظام دو قطبی عبور کردیم از سال 1945 بعد از جنگ جهانی دوم تا حدود سال 1990. حدود 45 سال ما نظام دو قطبی داشتیم، آمریکا و شوروی. بعد از فروپاشی شوروی بعضی‌ها معتقدن نظام تک قطبی شد، یعنی دو تا از قطب‌ها که با هم رقابت می‌کردن یکیشون فروپاشید، قطب دوم باقی مون، اون قطب آمریکا. بعد در نهایت عرض کنم خدمت شما این قطب دوم حالت هژمونی خودش رو حفظ کرد. البته اینجا اختلاف نظره، بعضی از کارشناسا معتقد هستن که نظم آمریکایی هیچ وقت شکل نگرفت یا اونجوری که آمریکایی‌ها می‌خواستن شکل نگرفت. بعضی‌ها معتقدن نه شکل گرفت، منتها اون گروه دومی که معتقدن شکل گرفت معتقد هستن که این نظم آمریکایی 17 18 سال بیشتر طول نکشید تا حدود سال 2007 2008 به دلایلی برخلاف نظم دو قطبی که حدود 45 سال طول کشید، این نظم آمریکایی عمرش 17 18 سال بیشتر نبود. و عرض کنم خدمتتون اون گروه اولام که معتقدن اصولا شکل نگرفت، یعنی اون 17 18 سال هم قبول نداره. برای اینکه ما متوجه بشیم به چه سمتی داریم میریم، اون اهمیت داره. توی فرمایشات رهبری هم اگر دقت کرده باشید، این نسل جدید جهانی چند بار توی ماهای گذشته صحبت شد. قاعدتا ما یک برآورد خوبی از وضعیت آینده دنیا باید داشته باشیم. اون کاری که آمریکا داره انجام میده و میخواد ادامه بده، اتفاقاتی که در جاهای دیگه دنیا میفته، برآوردهای اینچنینی ما باید داشته باشیم، مخصوصا برای قشر جوان که حالا من توی محیط روبیکای کانال بصیرت غالبا جوان هستم، افرادی که 70 سال 80 سال 100 سال ان شاء الله قرار عمر بکنن حداقل، و دانستن وضعیت آینده دنیا به نظرم مفید هست. خب برای اینکه این سوال پاسخ بدیم، یک سوال جلوتری باید بهش توجه بشه و اون این هستش که چرا نظم آمریکایی مثل نظم دو قطبی 45 سال طول نکشید، چرا عمر نظم آمریکایی 18 سال بیشتر نشد. برای پاسخ به این سوال چند تا دلیل گفته میشه. دلیل اول این موضوع جهانی سازی هست. حالا این نکته رو من جا عرض بکنم که بعضی ممکنه بگن خب این بحثی که الان ما داریم چرا رفتی به حقوق بشر آمریکایی داره؟ رفتش رو در حین عرض بنده متوجه میشید، یعنی کارهایی که آمریکا تو همین 17 18 سال کرد هم شناختش وضعیت آینده دنیا رو به ما برای ما بهتر تبیین میکنه، هم تبعات حقوق بشری این فعالیت ها قطعا موضوعی هستش که باید بهش پرداخته بشه. دلیل اولی که گفته میشه نظم آمریکایی خیلی عمرش طولانی نشد، شکست پروژه جهانی سازی یا جهانی شدن گلوبالیزیشن میگه، و این پروژه خیلی اون نتایجی رو که عده‌ای فکر میکردن محقق میکنه محقق نشد. البته شکست که عرض میکنیم برای افرادی که درگیر اون پروژه بودن همه شکست نخوردن، بعضیشون خیلی سود کردن، سودهای خیلی زیادی هم کردن. الان اگر شما مقایسه بکنید لیست میلیاردرهای دنیا رو الان در مقایسه با 20 سال پیش، تعداد خیلی بیشتر شده و این 1% های جوامع غربی قطعا از پروژه جهانی سازی سود بردن، سودهای جدی هم بردن. و مثلا مشکلی که ایجاد شد این بود که این ماهیت سیستم سرمایه سالار هست که همون 1% های جامعه سود میبرن و بعد عموم مردم اون 99% دیگه اینها سود نمیبرن و ضرر کردن تو این پروژه جهانی سازی. چطور ضرر کردن؟ به خاطر اینکه نظم دو قطبی فروپاشید و اون مزاحمت شوروی نبود و تسلط شوروی سابق در کشورهای آسیایی در کشور اروپای شرقی نبود، تسلط شوروی در جای دیگه دنیا نبود، یک فضای بازی برای آمریکایی‌ها ایجاد شد که یکی از اون شعارهایی که زیاد تکرار میکنن رو بهش برسن. شما دیدید مقامات آمریکایی زمانی که سخنرانی میکنن چند تا شعار دارن، یکیش دموکراسی، همیشه در مورد دموکراسی صحبت میکنن، بعد اینکه تناقض داره از موجوداتی مثل سران رژیم سعودی حمایت میکنن و الان آقای بایدن هم قرار بیاد که دو هفته دیگه منطقه و تمام این دیکتاتورهای منطقه رو قرار ابراز ارادت بهشون بکنه، اینکه تناقض داره اینا جای خودش. مثلا شعارشون یکیش دموکراسیه، یکیش آزادیه که اون هم مثلا تناقض زیاد هست، و سومی میگن فری مارکت اکانومی یا اقتصاد بازار آزاد. این شعار سوم که اقتصاد بازار آزاد هست، بعد از فروپاشی شوروی یک فضای خیلی خوبی براش ایجاد شد و دولت آمریکا از این شرکت‌های چند ملیتی حمایت می‌کرد. سفارتخانه‌های آمریکا، سفارتخانه‌های کشورهای دیگه غربی، این شرکت‌های غالبا غربی بودن، از اینها حمایت می‌کردن و اینها سراسر دنیا گسترش پیدا کرد، حضورشون، نفوذشون. و نتیجه این اتفاق این بود که برای اینکه سود بیشتری این شرکت‌ها ببرن و دستشون هم باز بود تو حوزه نقل و انتقال و حضور در جاهای مختلف دنیا، اینها شرکت‌ها رو بردن به کشورهایی که قیمت کارگر ارزان داره، قیمت کارگر ارزان داره، مثلا مثل هند، مثل بنگلادش، مثل چین اون اوایل مخصوصا که قیمت کارگر در چین ارزان بود. این شرکت‌ها برای اینکه تو می‌دونید یه بخش قابل توجهی از هزینه شرکت‌ها هزینه کارگر و پرسنل اینا هستش دیگه، و اگر تو این هزینه شما بتونید کاهش داشته باشید قطعا رؤسای اون شرکت‌ها، سهامداران اون شرکت‌ها اینا سودای جدی تری می‌برن. و این اتفاق افتاد. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که یک درصد قابل توجهی از مردم کشورهای غربی آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی اینا سرشون کلاه رفت، سرشون کلاه رفت، این معنی که کاراشون از دست دادن. چرا؟ چون قیمت کارگر کشورهای غربی گرانتره و شرکت ها مهاجرت کردن به جاهای دیگه دنیا و نتیجهش این شد که عرض کنم خدمتتون، یا اگر کارشون از دست ندادن کارهای با حقوق کمتر رو مجبور شدن قبول بکنن. یعنی خیلی از این کشورهای غربی مثل آمریکا اینا اصولا ابرقدرت شدن، قدرتمند شدن به خاطر اینکه کارخونه های تولیدی گسترده ای تو این کشورها به تدریج تو این 20 سال پروژه گلوبالیزیشن یا جهانی سازی خیلی از این کارخونه ها کوچ کردن و مردم آمریکا اونایی که تو این محیط ها کار میکردن اینا رفتن سمت صنایع خدماتی که معمولا قیمت کارگر در صنایع خدماتی کمتره، حقوقش کمتره نسبت به صنایعی که شما دارید چیزی تولید میکنید، یعنی یا کارشون از دست دادن یا کارهای ضعیفتری با حقوق ضعیفتری اینها پیدا کرد. که بعد نتیجه این شد که بعد از 20 سال مردم این کشور غربی مثل آمریکا که متوجه شدن کیا سود بردن کیا سود نبردن، اینها رفتن به سمت رأی دادن به نامزدهایی که در تبلیغاتشون از ادبیات ملی‌گرای اقتصادی استفاده میکردن. ملی‌گرای اقتصادی یعنی چی؟ یعنی ما در حوزه اقتصاد اون شعارهای بازار آزاد از کنم فری مارکت اکانومی، اقتصاد بازار آزاد رو اینا رو کنار میذاریم، دنبال تأمین منافع اون قشر متوسط پایین کشور خودمون هستیم. که یکی از حرفهای ترامپ هم همین بود دیگه. چرا ترامپ با اون حاشیه و اون فجایعی که خیلی از آمریکایی‌ها میدونستن این آدم بسیار مشکل داری هست، خیلی از آمریکایی‌ها انقدر درک و فهم داشتن که متوجه بشن ترامپ چه موجودی هست. منتها چرا همین افراد به ترامپ رأی دادن؟ اکثریتشون رأی دادن اونایی که تو انتخابات شرکت کردن، به خاطر همین ادبیات بود، ادبیاتی که عرض کنم اقتصاد رو نگاه ملی‌گرای اقتصادی داشت. و شعار ترامپ بود که ما از خیلی از این معاهدات تجاری بین الملل که آمریکایی عضوش بودن ترامپ خارج شد. یعنی فقط برجام نبود که ترامپ از اونجا از اون تعهد خارج شد، خیلی از این تعهدات دیگه هم ترامپ خارج شد. و این ادبیات در محیط سیاسی آمریکا هم تاثیر گذاشت. خانم کلینتون هم که رقیب ترامپ بود، او هم بعد از این مدتی اعلام کرد که بله از این تعهدات تجاری بین الملل او هم خارج خواهد شد. ایشون رئیس جمهور نشد که این شعار رو عملی کنه، ترامپ عملی کرد. پس این یکی از تبعات شکست پروژه جهانی سازی بود. این نوع ادبیات یه نوع ملی‌گرایی و میگن آیدنتیتی پالیتیکس، سیاست هویت رو هم بسیار گسترش داد و خیلی از این مردم کشورهای غربی میدونید یه عقبه نجات پرستی دارن سفید پوستا شد. و یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها اصولا نقض حقوق بشر داشتن در طول تاریخشون این استش که افراد غیر سفید پوست اینا خیلی آدم حساب نمی کنن و چون آدم حساب نمی کنن میتونن بکشن. تنها دلیلی که شما میتونید افراد رو به صورت گسترده‌ای که آمریکایی‌ها توی تاریخشون از سرخ پوستا گرفته سیاه پوستا گرفته جنگ‌های متعددی که داشتن، اینا میدونید اینا انسانن. انسان زمانی که فرد دیگری بشر دیگری کشته میشه خب ناراحت میشه، انسان معمولا اینطوری هستن. چرا اینا ناراحت نمیشن؟ چون اصولا اون طرف مقابل رو خیلی انسان نمیدونن، اون نگاه نجات پرستی رو دارن. و این اتفاقاتی که تو 20 سال گذشته افتاد اون آیدنتیتی پالیتیکس یا سیاست هویت محور رو گسترش داد. در اقلیت های آمریکا این گسترش پیدا کرد، در جامعه سفیدپوست هم گسترش پیدا کرد و در نهایت یکی از دلایل دیگه انتخاب ترامپ همین بود. در اروپا هم همینطور، مثلا بریکس برای چی رأی آورد؟ به خاطر این دلایلی که هست. مردم کشور انگلیس هم تو پروژه جهانی سازی دچار چالش شدن مثل مردم آمریکا، هم توی بحثای ملی‌گرایی به اون سبکی که عرض کردم گسترش پیدا کرد اون ذهنیت. حالا شما دیگاه بکنید همین انتخابات فرانسه هفته گذشته، جریان راستگرای تون در فرانسه خیلی خوب ظاهر شد، تعداد آرایی که داشت بسیار گسترده بود. و از کنم خدمتتون این شد دلیل دوم بحث آیدنتیتی پالیتیکس که رشد کرد و رشد ملی‌گرایی یک چالشی شد برای هژمونی آمریکایی. همونطوری که این بحث اول ما این چالش رو ایجاد کرد، یعنی پروژه اگر پروژه جهانی سازی اونجوری که ذهن بعضی ها بود دلو می رفت، عرض کنم هژمونی آمریکایی به همون درصد گسترش بالاتری پیدا می کرد. چرا هژمونی آمریکایی دچار چالش شد؟ چون پروژه اصلیش در سطح بین الملل دچار چالش شد. دلیل سومی که گفته میشه برای اینکه سلطه آمریکا خیلی مستقر نشد در دنیا، بحث جنگ عراق. جنگ عراق آبروی آمریکا رو برد در دنیا و برآوردهای آمریکا نسبت به عراق درست از آب در نیامد. تفکر آمریکایی این بود که میریم در عراق مستقر میشیم بدون مشکل، عراق ظرفیت نفت و گاز بالایی داره، اونجا تسلط ایجاد میکنیم، بعد میریم سراغ ایران، بعد میریم سراغ کشورهای دیگری که احساس میکنیم با اونها باید برخورد کنیم و مدیریت میکنیم اون منطقه نفتیز رو مدیریت میکنیم. خب این نشد اونجوری که آمریکایی‌ها فکر میکرده. و یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها نسبت به سردار سلیمانی این همه نفرت داشتن همین بود، چون دومین فردی که اجازه نداد آمریکایی‌ها به اهدافشون در منطقه برسن سردار سلیمانی بود، نفر دوم بود که اجازه نداد این اتفاق بیفته. نفر اول کی بود؟ رهبری بود، الحمدلله هنوز بله موازه قبلشون قایدار هستن. منتها سردار سلیمانی به عنوان فرمانده میدان اجازه نداد با توانمندی هایی که داشت، نه در عراق، نه در افغانستان، نه در سوریه، نه در لبنان، نه در یمن، نه در جاهای دیگه توی منطقه اجازه نداد آمریکایی به اهدافشون برسن، که اگر تو عراق به اهدافشون رسیده بودن قطعا این طول عمر 18 ساله دوره هژمونی آمریکایی، اگر اون 45 سال نظم قبلی رو کامل نمی کرد قطعا بخش عمرش برای دهه ها آمریکا می تونست سلطه خودش رو در زمین حفظ بکنه. از این جهت شکست پروژه عراق و شکست پروژه های منطقه آمریکا هم به عرض کنم اهداف آمریکا در این منطقه ضربه زد، اجازه نداد آمریکایی به اهدافشون برسن، هم آبروی آمریکا رو در دنیا برد. اینم چیز کمی نیست. الان شما تحلیلی رو که درباره حمله روسیه به اوکراین هست نگاه میکنید میبینید که یکی از دلایلی که گفته میشه آقای پوتین تصمیم گرفته اوکراین حمله بکنه فرار آمریکایی‌ها از منطقه، و این چیز کمی نبود، اتفاق کمی نبود.